بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صدق الله العلي العظيم. بحث ما پیرامون مباحث شیطان بود. وجود جنس بد خیلی بد، خیلی خیلی بد در نوع بشر. اینکه یک انسان خیلی 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 خوب با گذشت آقا، سالم، صالح، ساخته و سازنده، خود ساخته یک آدم، از اون طرف یک آدم خیلی بد، خراب، زال، مزل، گمراه و گمراه کننده، باید یه آدرس داشته باشه. چرا بعضی ها اینقدر بد میشن، خراب میشن؟ پاسخ این سوال نه در علم پزشکیه و نه حتی در علم روانشناسی به معنای امروزیش. بشر در طول تاریخ و در عرض جغرافیا از هیچ چیز به اندازه خودش آسیب ندیده، اذیت نکشیده، آزار ندیده، کشته نداده، زخمی نشده از خودش. هیچ حیوانی موزیتر، درنده تر از انسان برای انسان نبوده. آدرسش چیه؟ قرآن و انبیاء الهی، که برای حل مشکلات لاینحل بشر نازل شدن، آدرس اینو دادن، گفتن موجودیست به نام شیطان. روز اول قابیل رو وسوسه کرد برای قتل هابیل، توجیه کرد، درست شمرد. تا کوچیک کرد، سبوک کرد، امر عادی کرد. بله، دیدید بعضی چقدر راحت حرف میزنن. اونهایی که مزاحم بشرن باید از جلو بشریت برداشته بشن. خب کی باید اینو تشخیص بده؟ تو بر اساس منافع خودت، بر اساس مصالح خودت تشخیص دهنده این جریان کیه؟ کی میخواد برای بشر تصمیم بگیره؟ لذا یه مقدار بحث و دوگانش بکنیم. یه مقدمه برای عزیزان. 300 آیه از شیطان. یک عدد و عده. چند تا شیطان داریم؟ همه یه جورن. شیطان این کوچولو با شیطان من یکیه؟ نه، شیطان او شیطان بچگانه است. تو همون عالم بچگی بهش میگه خطا کن. شیطان من آخوندم، خب الواتی نمیتونه بکنه که، میگه تو همون آخوندی دقل باش، خدا رو در نظر نگیر، خودتو در نظر بگیر. ولی با همه یه منطق کلی داره و اون چیه؟ هدف گمراه کردن، روشاشو گفتیم، عددشو گفتیم، عده گفتیم، سیاستهای کلی گفتیم، هدف چیه، همه اینا گفته شد، رسید به افعالی که شیطان از اونجا شروع میکنه با آدم. شروع میکنه با آدم. پناه بر خدا. گفتیم 3 تا 4 تا کار. یکی چی بود؟ وسوسه گفته شد. نجوا رو هفته گذشته گفتیم، امروز هم گفتیم مس رو بگیم. نزغ رو هم قبلا گفتیم. 4 تا فعل از جهاتی به هم شبیه کار اول شیطان با بنده است. یعنی بنده اولین وسوسه و اولین چیزی که از شیطان بهش میرسه یک کدوم از ایناست. یا بگید یک چیز اسمای مختلف داره. ضعیفش کلیش میشه وسوسه، تندش میشه نزغ. یه سیخکی، سیخونکی میزنه، یهو به هم میریزه، بهت بر میخوره، یهو قاطی میکنی، یا خدای نکرده یهو درگیر نفسانی هوس میشی، یهو گیر میکنی که طرف یه گناه بری. یکیش هم تعبیر مسه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. ما گفتیم ان شاء الله بعد از آنی که افعال شیطان رو بگیم باید راه‌های مبارزه با این شیطان هم بگیم. گفتیم اینا رو کم کم با هم آمیخته میگیم. اینجا معلوم میشه 2 چیز خیلی کمک میکنه. پرهیزکاران، عزیز دل من، پسرم، خواهرم، برادرم، پدرم، مادرم، هر که هستی، اگر تمرین کردی کارهای خطایی که میدونی خطاست و میتونی پرهیز بکنی پرهیز کردی، قدرت کارهای خطایی که 1 به همین راحتی نمیتونی ازش پرهیز کنی، 2 خب بعضیا تو زندگی میگیم عجب مردونگی کردن، کیف پول پیدا کرده توش مثلا انقدر پول بوده، انقدر دلار بوده، انقدر سکه بوده، اوورده داده به صاحبش، با حالی که به لقمه حقوق آخر ماهش کم میاد. این چجوری این قدرت رو پیدا میکنه؟ اینه، کارهای خورده ریز درست کرده. یعنی اون 1 تومنی که پیدا کرده رو تو بچگی داده، اون موقع که نیاز نداشته، اون موقع که تو فشار نبوده. کسانی که در زمان راحتی، در زمانی که میدان بازه، شیطان رو کلشون نریخته، کارهای درست رو انجام میدن، روح تقوا رو تو خودشون بیدار میکنن، اینجور جاها هم قدرتمند میشن، هم خدا کمکشون میکن. خب داستان یوسف همه شنیدیم، چطور میتونه یه جوان 1 غریب 2 دلتنگ 3 مبتلا به محبت و صمیمیتی که تو خانه زلیخا شده، نمک پرورده است به اصطلاح، همه جوره زلیخا بهش رسیده، اینم که غریب، اینم که جوان، اینم که خوشگل، اینم که قوی و زمینه غریزه داره، چرا میتونه فرار کنه؟ چون تو بچگی، همون دوران نوجوانی، ریز ریز گناه نکرده، ریز ریز چشرونی نکرده. چشرونی ها که خیلی هم لذت نداره ها. کسانی که از گناهانی که میتونن پرهیز کنن پرهیز کنن، قدرت پیدا میکنن از گناهانی که نمیتونن پرهیز کنن پرهیز کنن. مثلا این ورزش دیگه، امروز شنا میری چند تا میری؟ زور میزنی 5 تا میری، فردا 6 تا میری، یهو به خودت میبینی 100 تا داری شنا میری. اما اینجا بدنه و بدن، اونجا روحه، روح در محل عنایت الهیه، خدا کمکش میکنه، کمک میکنه، قدرت پیدا میکنه. راه مبارزه با شیطان در گلوگاهایی که به ما هجمه میکنه، حمله میکنه، ورود میکنه، نفوذ میکنه، راه مبارزه تقواست، تقواست، رعایت در خلوت هاست، رعایت در روزه ها و ریزه هاست. همین خورده ریزای تقوا رو اگر کسی رعایت کرد که میتونه رعایت کنه، اونجا هم توانایی پیدا خواهد کرد. ان الذين اتقوا، اینا چون تقوا داشتن، پرهیزکار بودن. بعضی وقتا گناه پیچیده است، سر آدم کلا میذارن، میگه اونایی که میدونستی رو اگه نکردی، اونایی که نمیدونی رو خدا بهت نشون خواهد داد، مچشو باز میکنه. لذا اینجور آدم ها وقتی گیر آدم های شیاد میفتن، آدم های آلوده، یه حسی درونشون بیدار میشه، بهش میگه اینجا یه خبری هست، مراقب باش. یومینه تمام وجودش رو ترس گرفته، نگرانه، اطمینان نمیکنه، وارد نمیشه، برخورد نمیکنه، پرهیز میکنه، نجات پیدا میکنه. این مال اون تقوا است. میفرماد اذا مسهم طائف من الشیطان، این حالا طائف چیه؟ اون دور زننده. چرا کلمه طائف گفته میشه؟ مجالش اگه شد برابر نگاه بکنیم تفسیر رو، ولی ظاهرا معناش اینه شیطان یه قدرتی داره، برای بعضی از افراد میاد یه کاری میکنه، یه مسی میکنه. مس همین برخورد کوتاه کم. حالا این مس شیطانه یا مس طائف من الشیطان، یه گردونه، یه فتنه ای از شیطانه. روایت میفرماد که یه گناهی پیش میاد، فیهم العبد بالذنب، هم میدونید یعنی چی؟ یعنی همه وجودش آماده میشه برای گناه، متمایل میشه برای گناه. در همین قصه حضرت یوسف چی میگه قرآن؟ وهمت بهی وهم بها لولا ان را برهان ربه. یعنی زلیخا تمام وجودش یوسف بود، آهنگ یوسف کرده بود، متوجه به یوسف بود، یوسف دلشو برده بود، متوجه به یوسف بود، متقاضی گناه بود. و یوسف هم چون دید زلیخا داره بهش فشار میاره برای گناه، میگه اونجا عصبانی شد، تصمیم گرفت با ضربه بزنه او رو، به اون مثل حالا فامیلش حضرت موسی، فوکزه موسی فقضا علیه. میخواست یه دونه از اون مشتای بنی اسرائیلی بزنه. میگه لولا ان رعا برهان ربه، که خدا یه راهی بهش نشون. این هم یعنی تمام وجود یوسف شده بود نفرت، تمام وجود زلیخا شده بود شهوت. هم به ذنب یعنی این. خدا کنه خدا به همه ما تقوا بده. طائف شیطان، مست طائف شیطان چیه؟ یعنی شیطان حالا چه میکنه بماند، میاد دست میزنه یا یه طائفی رو از طرف خودش میفرسته، مس طائف، این طائف مس میکنه انسان رو، یه کاری میکنه. یه صلوات بفرستیم. یه صلوات دیگه بفرستیم. معنا این میشه که شیطان با مس طائف شیطانی خودش، با اون مس کاری میکنه، یهو طرف به خودش میاد، تمام وجودش میشه تمایل به یک گناه، میخواد دروغ بگه، نیاز داره آبرو خودش رو درست کنه، میخواد غرور تو حرف غیبت، تمام وجودش میخواد حرف بدی بزنه، تخریب کنه، توهین کنه، یا خدای نکرده شهواتی بدتر از این، تمام وجود میشه شهوت. پس شیطان یه قدرت خیلی بالایی داره. وسوسه عام بود. نجوا حزن بود، نگرانی بود، میترسون، باعث میشد که انسان اقداماتش به هم بریزه. نجوا این بود، نزق تکون بود، مس شاید از این بدتر باشه. شیطان یه کاری میکنه که مس طائفی از او، یه مسی میکنه که یه لمسی میکنه که تمام وجود فرد میشه گناه، رغبت به گناه، تمایل به گناه. حالا گناه دروغ باشه، غیبت باشه، تهمت باشه، خدای نکرده شهوت باشه. اینجا مردم دو دستن، قرآن میگه دو دستن، یه عده پناه بر خدا، تقوا ندارن، از اون گناهایی که میتونستن پرهیز کنن، میدونستن و میتونستن پرهیز نکردن. این طائفه شیطان ظاهرا کارشو میسازه، گناه رو انجام میده، کم کم هم به اون گناه ها عادت میکنه، بعدن از اون گناه ها بزرگتر انجام میده، کم کم دیگه اصلا عین خیالش نیست که گناه میکنه، عین خیالش نیست. به جایی میرسه که باورش نمیشه یه روزی نوجوانی اگر توصیف میکردن براش یه آقای اینجوریه، میگفت عجب آدم بدیه، ولی نمیدونست خودش هم اینجوری خواهد شد. اما طایفه دوم متقین هستن، همونهایی که گفته شد. میگه اینا بلافاصله یاد خدا میاد تو ذهنشون، تذکر پیدا میکنن، بصیرت پیدا میکنن، خیشتنداری میکنن. یه روایت تو محرم من برای عزیزان خوندم، یه روایت هست که سخت‌ترین اعمال، خوب دقت کنید چیه، سخت‌ترین اعمال چیه؟ اشد الاعمال، در یه تعبیر از سید الاعمال، با ارزش‌ترین اعمال، چون فردا قیامت وزن میکنن دیگه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. با ارزش‌ترین عمل چیه؟ در روایات گفته شده مکرر، حتی در بعضی از روایات همین مسئله‌ای که میخوام عرض بکنم سه تا چیز گفته شده. یکیش مسئله چیه؟ انصاف. انصاف میدونی یعنی چی؟ یعنی چیزی که برای دیگران بد بینونی، برای خودم بد بدون. دیدی بعضی یکی غیبت میکنه یک کله تکون میده، ای خدا چقدر مردم غیبت میکنه، ولی خودش غیبت میکنه از این خیالش نیست. میاد تو مسجد این ور اون ور، بالاخره یکی جلو میکنه، عقب میکنه، میره میاد، هول میده، جا میگیره تو حرم، یه کله تکون میده، میگه حق و ناس، حق و ناس. بعد خودش هم 5 دقیقه بعد این کارو میکنه. آقا غیبت مردم میکنن، بد میبینی، برای خودت هم بد ببین. اگه تونستی بدی اعمال دیگرانو همون جوری که بد میبینی تو خودت هم بد ببینی، خدا یه نعمتی بزرگ بهت داده. یعنی یکی از این سه سید اعمال، یکی از این سخت در این اعمال رو گذاشته تو دستت، و اون انصافه. خیلی هم کم پیدا میشه، خیلی کم. انصاف، همون جوری که از غیبت کردن دیگران بدت میاد، از غیبت کردن خودت هم بدت بیاد. این خیلی عمل سختی ها. همونطوری که از بیادبی و بیحرمتی، بیاعتنایی، قهر کردن خانم تو خونه، آقا یه خورده بیتوجهی میکنه، چقدر ناراحت میشی؟ خود تو هم نکن. آقا وقتی خانومت یه ذره حرف سبک میزنه چقدر ناراحت میشی؟ خود تو هم نزن. انصاف یعنی میفرمودن اگه کسی انصاف داشت همه اخلاقش درست میشه. این سید اعمال یکی. دومی سید کیه؟ آقا سید دومی کیه؟ میگه مواساته. مواسات، مواسات یعنی چی؟ یعنی یه برادر داری در راه خدا، در راه دین، یا یه برادر تنی داری، تو مال و دارایی تو سفرت نباشه اون چیزی که سر سفره داداشت نیست. این هم از سید اعمال. لوطی های قدیم، جوان مرد های قدیم اینجوری بودن، اگر چیزی تو سفرهشون بود، تو سفره داداششون هم بود. با هم ماشین می‌خریدن، نمی‌خرید. پول داشت، وضعش خوب بود، چون می‌دونست داداشش نداره، نمی‌تونه بخره، نمی‌خرید. کمک می‌کرد غیر مستقیم، اینور اونور، بدون اینکه کسی بفهمه. اول داداش بزرگش می‌خرید، بعد این می‌خرید. هیچکی هم نمیفهمید که این چیکار کرد. این مواسات، این مواسات، ایثار بالاتر از مواسات. اومد خدمت حضرت، از حقوق برادران پرسید، حضرت جوابشو نداد. روز بعد که میخواست از مدینه بره، اومد خدمت حضرت، از کردیم نه رسول الله، سوالی کردم جواب ندادی. حضرت فرمود میترسم تکلیفتون زیاد شه. در مورد چی پرسیده بود؟ حقوق برادران، حق برادر چیه؟ آقا مسجد اومدی نیومده، خبرشو گرفتی؟ نه. در بعضی از تعبیرات اینه، میگفت گفتیم یه بلایی سرش اومده، گفت خبر نداشتم. گفت گله ما از شما همینه که چرا از هم خبر ندارید؟ اگه خبر داشتید و به هم نمیرسیدید که اصلا خدا رحمش از شما بر میداشت. صحبت اینه که چرا از هم خبر ندارید؟ مکرر میان خدمت ما، عزیزان نزدیک دور، گله میکنن از بیوفایی، از بیتوجهی اطرافیان، که کسی ما رو نگاه نمیکنه، کسی حواسش به ما نیست. اینم سید اعمال. سومین سید اعمال که مربوط به عهد بحث ما هست، حضرت فرمود ذکر الله ها فی کل حال. انسان همش خدا یادش باشه، خدا رو یادش داره. در روایت فرمود همینو، قبلا قول لا سبحان الله و الحمدلله رو نمیگم، هی زبونه بگی سبحان الله الحمدلله سبحان الله الحمد، اینو نمیگم. ذکر خدا یعنی این که هنگامی که معصیت خلاف میاد جلو، یادت باشه خدایی هست و نکنی. لقمه حروم میاد جلو، یادت بیاد خدایی هست و ور نداری. و الا سبحان الله سبحان الله خیلی هم میتونم بگم. گفت نگاه کرد نامحرم میرفت، همینجور نگاهش کرد تا آخرم دنبال کرد و بعد گفت استغفر الله ربی بعد بود. یه خورده گذشت، یکی دیگه اومد دوباره نگاه کرد و گفت استغفر الله. یه خورده گذشت، این زد رو دوشش، گفت دو تا استغفر الله هم دارن از اون ور میاد. خب این ذکر، این لغلغه هست، این یه لفظه تو دهنه. یاد خدا یعنی که بفهمیم قبری هست، قیامتی هست، مواجه میشی با خدا. یه دوربین بالا سرته نگاه میکنی، داره فیلم برداری میکنه، رعایت میکنی. ان ربک لبالمرصاد. یاد خدا یعنی این از سید اعماله، اشد اعماله. پس معلوم میشه، خوب دقت کنید، قدرت شیطان در این مس طائف انقدر بالاست، فقط کسانی که موفق به اشد اعمال میشن میتونن از این مس نجات پیدا کنن. فقط متقین. مؤمن نگفت، آیه نگفت مؤمنین، گفت چی؟ متقین. یه پله بالاتره. مسلمون خب زیاده، یعنی زبانی. مؤمن یعنی رفته تو قلبش. متقی یعنی اومده تو عمل. این که مقام معظم رهبری فرمود مؤمن زیاد داریم، متقی میخوایم با تقوا. کسی که وقتی مسئول شد جا به جا عمل نکنه، جا به جا حرف نزنه، جا به جا خرج نکنه، جا به جا نگاه نکنه، جا به جا نگاه نکنه. این تقواست، این تقواست. این داستان مشهور شیخ مفید که از ماندگارترین داستانهای تاریخه اینه. فرق نذاره. وقتی مادر سید مرتضی و سید رضی دست دو بچه 4-5 ساله، حالا 5-6 ساله شو گرفت، اومد مدرسه شیخ مفید، گفت یا شیخ علم هم الفقه، اینا رو فقیه کن، اینا رو عالم کن. شب قبل شیخ مفید در خواب دیده بود حضرت زهرا سلام الله علیها دست، اللهم صل علی محمد و دست حسنین رو گرفته، اوورده داره میگه شیخ علم هم الفقه. میگه خواب بلند شدم گفتم چه معنایی داره، تو فکر بودم دیدم علویه بغداد که با 4 نسب به حضرت معصوم نسبش میرسه، دست دو تا پسرشو گرفته علم هم الفقه. این پسرا به دل شیخ مفید نشست. هرچی هم درس میده اینا مستعدن، امام زادن. اما تو شاگردا قاطی بود. میگه بعد از مدتی از تاجرها یک بسته شانه اووردن، شانه آوردن، هدیه دادن به شیخ مفید. شیخ مفید هم اینو بین بچه ها قسمت کرد، بین طلبه هاش قسمت کرد. به سید مرتضی و سید رضی شونه نداد. اینا اومدن خونه پیش مامانشون، گفتن شیخ مفید از ما ناراحته، به ما شونه نداده. مادر چادر سر کرد اومد گفت از بچه های من خطایی سر زده. گفت نه، از خطایی سر نزده. چیه پس؟ گفت چرا شونه به شون ندادی؟ میگه شیخ مفید سوال کرد، گفت مگه ریش در آوردن؟ مگه سر درست نمیان؟ چون دوستشون دارم، چون علاقه دارم، نگاه نکنم، نگاه نمی، فرق نذارم، نگاه نمیکنم. تقواست. کار به اونجا میرسه که سید مرتضی در یک مسئله بزرگ میشه، عالم میشه، با شیخ مفید مباحثه میکنه. بالاخره بحث مباحثه شون نه این قبول میکنه نه اون. علما که دیدید بعضی وقتا الحمدلله حوالشون معلومه، نه سید مرتضی قبول کرد نه شیخ مفید. آخر سر گفتن حکم کی؟ چی قضاوت کنه بین ما؟ دو تا عالم بزرگن، اون علم الهدا سید مرتضی، علم الهدا اینم شیخ مفید که لقب مفید رو از امام زمان داره. گفت بریم حرم مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد، قضاوت کنه. میگن رفتن حرم امیرالمؤمنین، از حرم صدا بلند شد الحق مع ولدی، حق با فرزندمه، یعنی سید مرتضی. بلا فاصله و شیخ و معتمدی، یعنی هنوز مرجع معتمد کیه؟ مقام شیخ محفوظه، اما توی مسئله حق با سید مرتضی است. چنین آدمایی بودن، رعایت میکردن تقوا رو. آقا مس طائف من الشیطان یعنی این، یعنی مسئول شدی، رئیس شدی، بزرگ شدی، پدر شدی، آقا شدی، حاج آقا شدی، فرق نذار، تو نگاهت هم فرق نذار. پول داری قسمت میکنی، سهم مردمو درست بده. داری برای مردم قضاوت میکنی، یکسان قضاوت کن، تفاوت قائل نشو. این معناست. خب به همین مقدار امشب از شیطان شناسی، بحثای رو با شیطان عبور بکنیم. این تقوا تا کجا میاد عزیزان؟ تقوا اولش اینه، انسان رو از قدرت شیطان خارج میکنه، از سلطه شیطان خارج میکنه، خب بصیرت پیدا میکنه. اما بعضیا قصه شون از این مطالب میره بالاتر، همونطوری که شیاطینی هستن از جنس انسان که باعث آلودگی مردم میشن، نقطه مقابل هم انسانهایی هستن از جنس نور که باعث هدایت مردم میشن، هدایت مردم میشن. شما نگاه بکنید این دولت‌های طاغوتی در طول تاریخ، نگاه بکنید در آفریقا رفتن، اول کاری که کردن این علمای زینفوز تو مردم، علمای ربانی، عالمانی که تو مردم نفوذ داشتن، اخلاقشون، رفتارشون، سبک زندگیشون، مرامشون، منششون، عملکردشون به گونه‌ای بوده که مردم متأثر می‌شدن از اینا. اینا رو می‌کشتن، 400 تاشون یه جا سر می بریدن. داستانهای استعمار کشورهای اروپایی رو ببینید. در صدر اسلام هم اگر ائمه رو، اگر امامان ما رو محبوس می کردن، محدود می کردن، به خاطر این بود که اگر شیطان مس طائف داره، اولیاء الهی هم یک نوری دارن که اگر انسانها کنار اونها قرار بگیرن هدایت می شن. و اصلا تواقیت زمان اینها رو میکشتن، زندانی میکردن، تبعید میکردن برای اینکه جلو تأثیرشون رو بگیرن. از مدینه خواستن، خب گفتن خبر میارن، نگران بودن، مدینه دست ایناست، شورش میکنه، نگرانی های خاص خودشون. اوورد موسی بن جعفر رو زندانی کرد در بغداد، 14 سال نقل زندان. حالا سختی های زندانش بماند، این جهت هدایت امام رو من میخوام بگم. تو زندان نگرداشتن حضرت، زندانبان مگه چقدر زندانیشون میبینه؟ مگه زندانهایی که حالا ظلم المتامیر که میگن جایی بوده که فرد نمیتونسته بشینه، نمیتونسته بیست، شکلاش هم کشیدن، الان تو فضاهای مجازی هست میتونید نگاه بکنین این متامیر چیه میگن، اون ظلمت ها چیه، کاری میکردن طرف میومد بالا نه روز میفهمیده روزه نه شب شد، حافظش از دست میرفته، استخوناش نرم میشده. زندانی های این چنینی. اما همین زندانی ناکن میخوام بگم عزیزان تقوا چه میکنه، متقین کیان، متقین حقیقی کیان. الان 4 تا دختر بی حجاب شدن، همه ما هاج و واج موندیم باید با اینا چه کنیم؟ چرا؟ چون نور تقوا نداریم. اگه نور تقوا داشتیم کنار ما قرار میگیره، خود به خود خودشو جمع میکنه. تاریخ موسی بن جعفر رو بخونید، نامه نوشت زندانبان اصلی، زندانبان اصلی رأس، به کی؟ به هارون. که چی؟ که یه کاری بکن بیا این موسی بن جعفر رو خودت از ما تحویل بگیر، که اگه تحویل نگیره امروز فرداست که ما خودمون آزادش خواهیم کرد. چی شده؟ تمام زندانی ها متأثر شدن. بابا یوسف رو زندان کردن در مصر، نتیجهش این شد کل زندانی های مصر شدن مسلحان تاریخ مصر. وقتی از زندان اومدن بیرون مصر رو اصلاح کردن. یه زندانیه، چرا؟ چون تقوا داره، چون معنا داره، چون حقیقت داره. وقتی خبر به موسی بن جعفر رسید که اخلاق این مرد، نگاه این انسان، یه لحظه میبیننش میرن دو تا دونه خرما بذارن جلوش بذارن و برگردن، این آدمی که ما میبینیم زندانیه دیگه چه میکنه، این آدم چجور برخورد میکنه، زندانبان متأثر میشه. انسانهای قسی القلب که یک عمر وجودشون رو ظلمت گرفته با این کارها و شغلشون، جلاد شدن، جلادان تاریخ، یه زندانی در یک ملاقات دو دقیقه اینا رو عوض میکنه. میگه هارون فکر کرد با سندی ابن شاهک اون زندانبان اصلی یهودی مشورت کرد، گفت بگید بزرگترین فاحشه بغداد بیاد. امروز تو جامعه ما بدونید یه اصطلاح میخوان بگن طرفو ولش کن درست نیست، میگن آقا زن خرابه، زن خرابه. میخوان بگن این درست شدنی، بگید نیست، این زنه خرابه. حالا فرض کنید بشه بزرگ زنای خراب، مشهورم بشه، افتخارم بکنه. اینو خواست، اومد پیش هارون، پیش سندی ابن هاشاکک، یا هارون چی میخوای از من؟ گفت یه زندانی دارم، میخوام با این خرابکاریات آزارش بدی، اذیتش کنی. تاریخ بخون، شیعه افتخار کن، ورق بزن، بگو کیه موسی بن جعفر؟ این زن خراب، یک عمر خراب، مشهوره به خرابی، پولم گرفته، مزدور شد، حالا ماموریتم گرفته، هم حکومتی شده، هم درباری شده، هم پولکی شده، من مزدور شده، هم یه عمرم خرابی. میگه زندان رو باز کرد تو همون ظلمت تاریکی، این زن رو رها کرد، گو مزد خوبی بهت میدم، کاری کن این کلافه بشه. تاریخ اینجور مینویسه، میگه در رو بست، این زن وارد این فضا شد، اگر تا مس هم طائف من الشیطان داریم، یه مس طائف من الملائکه هم داریم. میگه یهو این زن به هم ریخت، اینجا چه خبره؟ دید تو اون تاریکی ظلمت یه آقای سرش رو زمین گذاشته، داره میگه ای رب، ای رب، ای رب، خدای من، خدای من، من ندیدم تو تاریخ چی نوشته باشن. میگه ساعتی نگذشت سندی ابن شاهک میخواست ببینه چی کار کرده این زن، خوشحال برگشت. یک ساعت بعد سر زد دید این زن عریانه آلوده که با اون وضعیت خودشو برده بود برای آزار، این گلیم زندان و دور خودش پیچیده، پشت موسی بن جعفر سرشو گذاشته رو زمین، داره میگه ای رب ای رب ای رب. میگن شد عابده بغداد. چه کرد موسی؟ حرف زد باش؟ نه. پول بهش داد. تو زندان کسی قدرتی داره؟ بله، مؤمن قدرت تقوا داره. هر کس رعایت حریم خدا رو بکنه میشه نور، ظلمت نمیتونه اونو در نورده، ظلمت نمیتونه برش غالب بشه، نور غالبه بر ظلمت. عوض شد. میگه وقتی سر بلند کرد سندی ابن شاهی، میگه دیدم به گزارش داره، میگه دیدم صورتش به پهنای صورت اشک تو صورت این زن جمع شده. چرا اینو عوض کردی؟ من عرضم این بود، این دختری که از نوجوانی آلوده بوده، حالا لقمه چی خورده خدا میدونه، که به این کسافت ها مبتلا شده خدا میدونه، یه عمرم کسافتکاری کرده، پول کسافتکاری خورده، این نور چه کرد با این آدم؟ نفوذ کرد تو یک ساعت. این فاحشه آلوده بغداد رو کرد عابده، تائبه، توبه، پاکش کرد، تمامش کرد. از کنیم یا باب الحوائج، ما هم محتاج این توجه شماییم، ما هم محتاجیم. خب فرمودن ذکر مصیبتم بکنید. در میان ائمه خدا رحمت کنه میفرمودن یه مصائبی هست، یه دونهیه، یه دونه است. خب کربلا و گودال و سینه و صدر و اینها یه دونه بود، ما فقط یه حسین داشتیم که سر از تن جدا شد، فقط یه دونه. اما در میان اهل بیت ما هیچ یک از معصومین ما تاریخ نداره اینا تازیانه خورده باشن. خدا لعنت کنه و هارونو، خدا لعنت کنه هارونو رشید، که امام معصوم رو یک خبیثی، یک حرامزادهی بیاد بالا سرش مسلط بشه، تازیانه بزنه. دلتو ببرم مدینه، یه نفر دیگه هم بود از 14 معصوم ما، اونم شریک داستان تازیانه بود و اون هم مادر سادات فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله.